بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بسم الله محمد و محمد. المقصد الثالث فی بیان الامارات المعتبره شرعن او عقلن. خب تالو پنج مقصد و مورد بررسی قرار دادیم. مقصد اول در مورد اوامر بود، مقصد دوم در مورد نواهی بود، مقصد سوم در مورد مفهوم بود. درسته؟ بحث مفهوم وصف و اینها اگر اشتباه نکنیم. مقصد چهارم در مورد اطلاق و اجمال و مطلق و مبین، و مقصد ششم در مورد امارات هست. خب امارات میدونیم که فرقش با امارات این هست که اگر اماره بگیم، اماره به معنای نشانه هست. اماره بگیم، اماره به معنای امیری هست. چون ما در مورد امارات بحث میکنیم. امارات هم حالا یک معنای لغوی داره و یک معنای اصطلاحی در اصول داره. از جهت لغوی وقتی میگیم اماره به معنای نشانه، هم شامل قطع می شود و هم شامل ظنون معتبره از جهت لغوی، چون هر دوتا نشانه از واقع هستند. ولیکن اماره اصطلاحی رو معمولا در مقابل قطع استعمال می کنند. یعنی ما قطع و دیگه اماره نمی گیم از جهت اصطلاحی، گرچه از جهت لغوی قطع خودش اماره هست. حالا این امارات یا امارات معتبره هستند و یا امارات غیر معتبره. امارات غیر معتبره مانند قیاس، شهرت فتوایی، قول لغوی، که اینها رو بحث میکنه. به خلاف امارات معتبره، که امارات معتبره هم از حالت خارج نیست. یا اینکه اینها شرعی هستند و یا عقلی هستند. اونجا هم که شرعی هستند دو حالت داره. یا امارت معتبره شرعی امضایی هست و یا اینکه امارت معتبره شرعی تأسیسی هست. حالا اونجایی که تأسیسیه مانند حجیت خبر عادل ولو اینکه واثق نباشد، که این اماره معتبره شرعی است و تأسیسی، یعنی امضایی نیست. در عرف عقلا به این تمسک نمی کنن. تعبدن شارع مقدس میگه او خبری که از عادل به شما رسید که شیعه هست ولو اینکه واثق نباشد به این عمل کن. این میشه و تأسیسی. واثق نباشد، قابل وثوق نباشد. خب این از تأسیسی. یا اینکه این اماره معتبره شرعی امضایی هست، از جمله مانند ظن انسدادی بنابر کشف. ظن انسدادی بنابر کشف. حالا انشاءالله میرسیم به همین مباحث. ما ظن انسدادی کشفی داریم و ظن انسدادی حکومتی داریم. ظن انسدادی کشفی، حالا خود انسداد باب علم چی هست؟ ظن انسدادی خودش یه مقدماتی دارد که اینا رو مفصل میپردازیم. اجمالا بخوام بگیم پنج تا مقدمه برای ظن انسدادی میارن. یعنی ما وقتی که انسداد از باب علم پیدا کردیم، میتوانیم به شما از باب انسداد باب علم ظن را به نحو مطلق حجت بدانیم، که به این میگن انسداد، ظن انسدادی، که حالا خودش یا کشفی یا حکومتی. اما اون پنج مقدمه‌ای که برای این قائل میشوند که ظن به نحو مطلق حجته، مقدمه اولش اینه که ما بهائم نیستیم بلکه علم اجمالی به تکالیفی داریم. این مقدمه اول. مانند حیوانات نیستیم که هیچ تکلیفی نداشته باشیم و علم اجمالی به بعض از تکالیف داریم. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که باب علم بسته است. ما نمیتوانیم همه جا احکام واقعیه رو بنابر قطع بگیریم استخراج بکنیم. سوم، مقدمه سوم این که احتیاط باعث عسر میشود، لذا همواره ما به احتیاط نمیتونیم عمل بکنیم. مقدمه چهارم این که تقلید مجتهد جایز نیست، مجتهد خودش باید تحقیق بکند، نمیتواند از علمای سلف تقلید بکند. و مقدمه پنجم، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. خب با این پنج تا مقدمه فثبت که زن معتبر است، مطلق الزن، نه زن به طریق خاص، مطلق زنون می شود چی؟ حجت. علم اجمالی به تکلیف داریم خدمت شما عرض بشه، این که باب علم بسته است، احتیاط عذر میاره، تقلید برای مجتهد جایز نیست، و این که ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. فثبت که زن به نحو مطلق چی می شود؟ حجت می شود. این میگن انسداد زنی. حالا که به این رسیدیم، یا این زن انسدادی کشفیست، کشفی یعنی کشف میکنیم که شارع مقدس نیست بر این راضی میباشد، این میگن کشفی، یا این که کشف از رضایت شارع نمیشود که به این میگن زن انسدادی حکومتی، یعنی فقط اون چیزی که حاکم هست عقل حاکم هست، دیگه کشف از رضایت شارع نمیشه. خب با این بیانات بنابراین مشخص شد که زن انسدادی کشفی داریم و زن انسدادی حکومتی داریم. حالا که داریم امارات معتبره شرعی رو بحث میکنیم، یکی از امارات معتبره شرعی امضایی چی میشود؟ زن انسدادی بنابر کشف. به خلاف این که اگر امارات معتبره عقلی باشد که اون میشه زن انسدادی بنابر حکومت. این از توضیح این تیتر فی بیان الامارات، که این امارات یا لغوی یا اصطلاحی که ما اصطلاحیشو بحث میکنیم، یا معتبره هست یا غیر معتبره چنانچه خدمتون عرض کردیم، و یا این که این شرعی است که شرعی خودش امضایی و تأسیسی هست، و یا اینکه عقلی هست که می شود زن انسدادی از باب حکومت. هر کدوم از اینها رو می خواهیم اینجا بحث بکنیم. و اما فصل اول، تمهید فی اقسام حالات المکلف. مرحوم آخوند میاد قبل از اینکه وارد مباحث بشه از قطع بحث میکنه. البته میگه قطع هم جز مسائل علم اصول نیست، بلکه اشبه به این هست که این جز مسائل علم کلام باشد. چرا جز مسائل علم اصول نیست؟ برای اینکه ما قبلا ضابطه‌ای که برای مسائل علم اصول ارائه کردیم این بود که این نتیجه کل این مباحث اصول کبرای برای قیاس احکام شرعیه فرعی واقع بشود، در صورت قطع کبرای قیاس واقع نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه حالا اگر حکمی روی شیعی رفته باشه، روی نفس و شیعی رفته، نه اینکه روی شیع مقتوعه. مثلا ما میگیم الخمر حرامون، نمیتونیم بگیم الخمر حرام، مثلا بگیم که بله، مثلا اگه قیاس بخوام یه جوری بیاریم باید یه جور بشه، بگیم هازا معلوم الخمریه و کل معلوم الخمریه حرامون لذا فهازا حرامون، اینجوری که نمیگیم، بلکه احکام شارع مقدس روی نفس و شیء رفته، نه روی اینکه این شیء مقتوعه باشد، شیء معلومه باشد. بنابراین هرگز این قطع نمیتواند کبرای قیاس برای استنباط احکام فرعی واقع بشود. این یک مطلب. مطلب دیگه که میتونیم بگیم این هست که ما اول به حرمت شیء علم پیدا میکنیم بعدش قطع پیدا میکنیم، نه اینکه قطع ما باعث حرمت شیء بشود. بنابراین اگر بخوام بگیم این جزء مسائل اصولی هست که انهو تقدم شیء علی نفسهی پیش می آید. و ما اول باید بدانیم که این خمر حرام است، بعدش علم پیدا بکنیم. بنابراین علم با خمریت باعث و حرمت نمی شود. بنابراین هرگز قطع نمی دفاند جز مباحث اصول باشد، بلکه اشبه به این هست جز مسائل علم کلام باشد. چرا؟ برای اینکه در علم کلام بحث می کنیم که این قطعی هست، آیا این حجیتش به جعل بسیط شارع هست یا به جعل تألیفی هست، یا اینکه اقسام قطع رو که بطرح می کنیم بحث تجری و انقیاد می شود، اینها اشبه به مسائل علم کلام می باشد. البته یک بحثی اونجا بگیم، قطع و بعدش ما منقطع می کنیم به قطع موضوعی و قطع طریقی. خب این چیزی که ما میگیم این قطع کبرای قیاس برای احکام فرعی واقع نمی شود، به نظر می رسه منصرف در قطع طریقی باشد، چون قطع طریقی تمام حیثیتش کاشفیه از عالم خارج هست و هرگز متعلق احکام واقع نمی شود، به خلاف قطع موضوعی. یعنی اون چیزی که برای شارع مقدس موضوعیت داره این قطع ما هست. اگر ما قطع به این شی پیدا نکنیم، هرگز متعلق حکم شارع واقع نمی شود. چه بذار این حرفو بتونیم بزنیم، گرچه هیچ کس اینو نزده، به ذهن حقیر میاد که آقایونی که میگن آقا قطع جز مسائل و اصول نیست، قطع طریقیه. ولی قطع موضوعی مثلا ما میتونیم بگیم مثلا هذا معلوم الهویه و کل مثلا و کل معلوم الهویه به قطع موضوعی فکذا حکمه، مثلا لذا این حکمو داره. بنابراین اون چیزی که برای شارع مقدس موضوعیت داره این قطعه، نه اون مقطوع در عالم خارج. اگر اینجوری باشه کبرای قیاس میتواند واقع بشود، چه به سابقه بشه یه حرف بزن. نه، تقدم شیء علی نفسه هم پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که در عالم خارج هست اصلا متعلق به حکم نیست، مگر اینکه شما علم به اون پیدا بکنین. حالا که علم پیدا کردین، این موضوعیت برای شارع مقدس پیدا میشود و اینجا هست که متعلق به حکم واقع میشود. قبل از اینکه این مقطوع باشد اصلا متعلق به حکم نیست که حکمی روش رفته باشه، حرمتی رفته باشه یا چیز دیگه‌ای رفته باشه. زمانی این متعلق و حکم شارع واقع می شود که این به نحو موضوعی شما به این قطع پیدا بکنید. چه حسابش این رفت رو زنید؟ خب از این که بگذاریم، حالا مرحوم آخوند میگه مباحث قطعی رو که ما مطرح می کنیم اینجا بحثای استطرادی هست، جز مسائل علم و اصول نیست. بعدش می پردازه به اقسام حالات مکلف در مقابل شیخ انصاری، که شیخ انصاری یک اقسامی رو برای حالات مکلف بیان می‌کردن که مرحوم آخوند عدول از اون تقسیم می‌کنن. مرحوم آخوند اینجور میگه، میگه فعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم، بالغی که قلم بر او وضع شده. به خلاف شیخ انصاری میگه فعلم ان المکلف، اینجور مکلف نمیاره، بلکه چی میاره؟ بالغ میاره. که چرا؟ برای اینکه ممکن است که خودش مکلف نباشد، بلکه این بالغ مجتهدی باشد که مقلدینش مکلف به یک حکمی باشند. دقت میکنین؟ مثلا بحث زکات رو در نظر بگیرین، مجتهد ممکنه که کشاورزی نداشته باشه، لذا خودش مکلف نیست، ولی که مقلدینش که مثلا کشاورز هستن اینها مکلف باشند. لذا اولین چیزی رو که عوض میکنه به جای مکلف میگذاره بالغ، که شامل مجتهدی هم که در بعض از احکام مکلف نیست بشود. فعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت، زمانی که التفات پیدا بکند، الى حکم فعلی، زیرش خط بکشیم. به خلاف مرحوم شیخ انصاری میگه اذا التفت الا حکم شرعی، که حکم شرعی هم شامل حکم فعلی می شود و هم شامل حکم شعنی می شود. ولی مرحوم آخون نیجون حکم چی رو میاره؟ فعلی رو میاره در مقابل حکم شعنی. حالا بعدش انشالله در فترهای آتی میگیم که مراتب حکم چهار قسم هست، مرتبه اولش اقتضایی، مرتبه دوم انشائی، مرتبه سوم فعلی و مرتبه چهارم تنجیزی هست. حالا مرحوم آخوند میگه اون چیزی که محل کلام ما هست اون حکم چیه؟ فعلیه، حکم شعنی نیست، برای اینکه حکم شعنی اصلا بعث و زجری درش نیست و عقابی نمی آورد و ثوابی نمی آورد، لذا این تخصیص میزنه به حکم فعلی. اونم الا حکم فعلی واقعی او ظاهری، زیر ظاهری هم خط بکشه. به خلاف مرحوم شیخ انصاری میگه فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، که اون شرعی را منصرف به حکم واقعی مطرح میکنه. چرا منصرف به حکم واقعی مطرح میکنه؟ برای اینکه در ادامهش میگه فاما ان یحصل له شک او القطع او الظن. خب وقتی که میگه یا شک به این پیدا میکنیم یا ظن یا قطع، در حکم واقعی هست که انسان شک میکنه، در حکم ظاهری هرگز کسی شک ندارد. حکم ظاهری رو وقتی مجتهد دیگه استخراج کرد نسبت به این مشکوک نیست. بنابراین به واسطه اون تقسیمات ثلاثه‌ای که در ادامه مطرح میکنه میفهمیم که منظور از این حکم شرعی چیه؟ حکم شرعی واقعی هست. ولی مرحوم آخوند میاد قید میزنه که هم شامل حکم واقعی میشود و هم شامل حکم ظاهری میشود. بنابراین تقسیمات ثلاثه دیگه بر نمیداره که ما یا مقطوع باشیم یا مشکوک باشیم یا مظنون باشیم، بلکه تقسیمات کلا عوض میشه. دقت بکنید، حالا میخواد متعلق به باشد او به مقلدی، یا اینکه متعلق به این مجتهد باشد، یا اینکه متعلق به مجتهد نباشد بلکه متعلق به چی باشد؟ مقلدین این بالغ باشد. حالا که اینجور شد دیگه تقسیمات ثلاثه نمیپذیرد، بلکه فاما ان یحصل له القطع، یا قطع به این پیدا میکنی اولا. تقسیمات به شما اصلا دوگانه برمیدارد دیگه، جو بحث شک نیست. چرا؟ برای اینکه ما هرگز به حکم ظاهری شک نداریم. حالا و علی ثانی، اگر بنا باشه که ما قطع نداشته باشیم، فلابد من انتخائهی الى مستقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له، اگر ظنی برای او حاصل شد باید این منتهی بشود به اون چیزی که عقل مستقل میپندارد، یعنی همون بحث ظن انسدادی علا تقدیر الحکومت، چنانچه خودش میگه ظن انسدادی از باب حکومت. اگر این قطع برای شما نشد بلکه ظن شد، میگه مقدمات اون انسداد باب علمم موجود هست، بنابر عقل این میشود انسداد ظنی حکومتی. ولی کن اگر ظن هم نداشت و الا اگر ظن نبود و الا فررجوع الى اصول العقلیه، اصول عملیه که شامل براءت و اشتغال و تخییر بشود. و اما اگر قطع هم داشت که حجیت داره، بنابراین مرحوم آخوند این میگه، میگه آقا بالغی که ملتفت به یک حکم فعلی میشود، حالا میخواد واقعی باشد یا ظاهری باشد، از دو حالت خارج نیست، یا قطع دارد که این حجیت دارد باید عمل بکنه، معذریت و منجزیت میاره، یا قطع ندارد. اینجایی که قطع ندارد اگر ظن داشته باشد برمیگرده به مستقلات عقلیه که انهو که از باب انسداد ظن انسدادی بنابر حکومت میشود، کشف نمیشود. چرا؟ برای اینکه با عقل داریم اینجور بحث میکنیم. و اگر نه ظن ندارد، این راجع نیست بلکه میفته در وادی شک، اونجا دیگه جاری مجرای اصول عملی خواهد بود. خب دیگه در خلال مباحث این گفتیم که مرحوم آخوند اولین کاری که میکنه اینو تخصیص میزنه به حکم فعلی، حکم شعنی رو اصلا وارد نمیکنه، بعدش هم میگه مفصل در مورد حکم فعلی و شعنی و اقتضایی و تنجیزی بحث میکنیم، این یک. و دوم این که متعلق این قطع را اهم از احکام ظاهری و احکام واقعی میداند، بنابراین عدول میکند از اون فرمایش شیخ در فرائض الاصول صفحه 25 که خدمتون گفتیم که گفت فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له شک فی او القطع او الزن. میگه آقای ما اینجور دیگه نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم شک پیدا میکند، بلکه شک فقط در احکام واقعی هست. در صورت احکام ظاهری هم وقتی مورد بحث شد دیگه تقسیمات ثلاثه نمیپذیرند. حال میگه اگر بخوای که به شما مثلا حرف شیخ انصاری رو بپذیری، باید یک تصرفی در کلامش بکنی، اونم اینه که ما بگیم ان المکلف اما ان یحصل له القطع او الا و علسانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر او لا. چرا اینجور بگیم؟ برای اینکه تداخل اقسام پیش نیاید. بنابر تعریف شیخ انصاری تداخل اقسام پیش میاد. میگم آقا یا قد دارد یا شک دارد یا زن دارد. خب اون زنون هم یا زنون معتبره هستن یا زنون غیر معتبره. خب اگر زنون غیر معتبره باشد جاری مجرای شکه، یعنی اصول عملی میشود. بنابراین تداخل چی پیش میاد؟ اقسام پیش میاد. شما نگیم قد داریم، شک داریم، زن داریم، بگیم یا قطع داریم یا قطع نداریم. اونجایی که قطع نداریم یا این که طریق معتبر داریم که بهش عمل میکنیم و یا این که طریق معتبر نداریم که جاری مجرای اصل عملی میشود، میخواد حال شک باشد یا زن باشد. این از فرمایش مرحوم آخوند. و اما بحث بعدی، حالا تلیعه بحث رو بگیم در خصوص احکام القطع و اقسام القطع. حالا اقسام القطع رو بعدش مطرح میکنیم که قطع موضوعی داریم، قطع طریقی داریم. و اما احکام القطع، احکام القطع چی هست؟ ما میتونیم بگیم عقل دو اثر داره، ببخشید قطع دو اثر داره. اثر اولش وجوب مطابقت از قطعه، که اگر ما به چیزی علم پیدا کردیم، علم قطعی پیدا کردیم، اولین اثرش وجود به مطابقت است. و دومین اثرش تنجزیت و تعذریت. تنجز و تعذر. خب تنجز رو که میدونیم زمانی استعمال میکنن که این قطع شما مصاب با واقع باشد که اگر عمل نکنی موجب عقاب بشود. این اصطلاح میگن تنجز. قطع شما مطابق با واقع هست، یا نماز صبح دو رکعته و اندالله هم و اندال لوح محفوظ هم این مطابق با واقع هست، اگر شما اینجا عمل و قطعت نکنی عقاب میآورد. اصطلاحا بهش میگن تنجز میآورد قطع. باید حتما عمل بکنی، اگر عمل نکنی موجب عقاب میشود. و یا اینکه تعذر میآورد. تعذر جاییه که این قطع شما مطابق با عالم واقع نباشد، حکم ظاهری باشد. اندالله حکم واقعی چیز دیگری هست. ولیکن از آن جهتی که شما قطع داری و حکم واقعی رم نمیدونستی و عمل نکردی، معذور اندالله هستی. معذوریت رو اینجا میارن، تعذر اینجا میارن. بنابراین تنجز در جایی هست که این قطع شما مطابق با واقع باشد، تعذر جایی هست که قطع شما مطابق با عالم واقع نباشد. این دو تا اثر قطعه. پس اثر اول وجوب مطابقته، حتما باید عمل بکنیم، و اثر دوم تنجزیت و تعذریت هست که اگر مطابق با واقع باشد منجز است برای شما، و اگر مطابق با واقع نباشد شما مؤثر هستید. بحث بعدی که مرحوم آخوند مطرح میکنه اینه که آیا حجیت برای قطع ذاتی هست یا جعلیه، که اینو توی رسائل مفصل خوندیم که ما میگفتیم که حجیت قطع ذاتی هست، یعنی اگرم جعل شده به جعل بسیط هست. جعل بسیط چی هست؟ جعل و شیء. یعنی شارع مقدس همین که قطع را ایجاد کرد، به توفیل همین قطع حجیت هم ایجاد شده است به یک جعل واحد. نه اینکه اول قطع را ایجاد بکند بعدش حجیت را برای او ایجاد بکند. چرا؟ برای که اساساً حجیت جز ذاتیات قطعه و ذاتی لا یعلل، ذاتی نیاز به علت و نیاز به جعل مرکب و جعل تألیفی ندارد، که اول جائل یک چیزی را ایجاد بکند بعد چیز دیگری را برای او به جعل تألیفی ایجاد بکند. جعل و شی شیئن نیست تا بشود جعل تألیفی، بلکه جعل و شی هست که بشود جعل بسیط. اینم دقت بکنید، اگر توی مباحث فلسفه میگن از ذاتی لا یعلل، این ذاتی بابی ساقوجی نیست که جز جنس و فصلش بشود، بلکه شامل لوازم ذات هم میشود که بشود ذاتی باب برهان، یعنی این هرگز منفک از اون ملزومش نیست، چنانچه حجیت ذاتی باب برهان قطعه، یعنی جز لوازم ذاتشه، نه اینکه ذاتی باب ایساقوجیش باشد که قطع جنس و فصلش یکیش بشود حجیت. اینو دقت بکنید، بنابراین وقتی که این حجیت شد جز لوازم ذات، می شود ذاتی باب برهان، و ذاتی باب برهان از ذاتی لا یعلل، یعنی نیاز به جعل تألیفی ندارد، بلکه به جعل بسیط و جعل واحد. همین که شارع مقدس علم را ایجاد کرد، به توفیل او حجیت هم ایجاد خواهد شد. مطلب آخر که انشاءالله تطبیق بکنیم این هست که با این بیانات مشخص شد که امتناع منع از تأثیر قطع هم برای ما مشخص می شود، یعنی ما نمی توانیم حجیت را از قطع سلب بکنیم، همین جور که حجیت برای قطع قابل جعل نیست، قابل رفع هم نیست. حالا اصطلاحا توی مباحث اصول میگن چیزی به دست قابل منعه که قابل وضع هم باشد، وقتی وضعش به دست شارع مقدس نیست به جعل تعریفی، رفعش هم به دست شارع مقدس نخواهد بود، محال خواهد بود که شما حجیت رو از قد سلب کنید، چنهو میشه سلب و شیئن نفسهی، چون قد یعنی چیزی که حجیت داشته باشد. حالا حجیت رو ازش سلب کنیم، هم حجیت باید داشته باشد هم حجیت نداشته باشد، این میشود اجتماع و ضدن. و اجتماع و ضدین، خوب دقت بکنین، از دو حالت خارج نیست، یا اجتماع و ضدین اعتقادی پیش میاد یا اجتماع و ضدین حقیقی پیش میاد. اجتماع و ضدین اعتقادی جایی پیش میاد که این قطع شما چه مطابق با عالم واقع باشد چه مطابق با عالم واقع نباشد، شما اگر بگین حجیت و ما از قطع سلب کنیم، اجتماع و ضدین پیش میاد. مثلا شما از یک طرف بگین خمر مقطوعه هم حرامه هم حرام نیست، حرامه چرا؟ برای اینکه حجیت دارد و این برای شما و شما از هم چی میارد؟ تنجز و تعذریت میارد، باید بگی حرامه. از یک طرف بگیم حرام نیست، چرا؟ برای اینکه حجت نیست، وقتی هم حجت نیست یعنی جایز انجام بدیم، بنابراین این چیزی که مقطوع الخمریه برای شما هست، اگر بنا باشد حجیت از قد سلب بشود، هم باید حرام باشد هم باید جایز باشد. جایی که شما این قدتون اگر مطابق با عالم خارج باشد، این به شما هم تضاد اعتقادی پیش میاد، اگر مطابق با عالم واقع هم نباشد، این تضاد اعتقادی پیش میآید، یعنی هم حرام باشد هم جایز باشد. ولیکن زمانی میتواند این اجتماع ضدین حقیقی باشد که این قطع شما مسابقه با واقع باشد. حالا این عبارت یکم عبارت مضطرب رو میخوام اینجوری توضیح بدم، در صورت خوب بود مرحوم به آخوند برعکس میگفت، برعکسش بگم بعدش عبارت رو حل بکنم. شما قطعتون یا مطابقه با عالم واقع یا مطابقه با عالم واقع نیست. اگر قطع شما مطابق با عالم واقع بود، یعنی مثل این که بگیم آقا این خمر مقطوعه حرام است و عند الله هم چی باشه؟ حرام باشه. حالا اگر بنا باشد که ما حجیت را از قطع سلب کنیم، در این جایی که قطع ما مطابق با عالم خارج هست، دو تا اجتماع ضدین پیش میاد، هم اجتماع ضدین اعتقادی و هم اجتماع ضدین حقیقی. اجتماع ضدین اعتقادی پیش میاد، یعنی این مقطوع خمریه هم باید حرام باشد هم باید جایز باشد در اعتقاد شما، و هم در عالم خارج هم باید اینجور باشه، هم اون باید حرام باشد و هم جایز باشد. ولی چن اگر این قطع شما مطابق با عالم خارج نباشد، فقط یک اجتماع ضد این پیش میاد، اونم اجتماع ضد این اعتقادی هست، چون مطابق با عالم خارج نیست که تا ما بگیم اجتماع ضد این حقیقی پیش میاد. این بیان اینجور بود بهتر بود، ولی مرحوم آخوند از اون طرف آورده، میگه آقا اجتماع ضدین اعتقادی پیش می آید مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه قطع شما مصاب با واقع باشد چه مصاب با واقع نباشد، در هر دو صورت اعتقاد اجتماع ضدین اعتقادی پیش می آید. ولی اجتماع ضدین حقیقی پیش می آید زمانی که چی باشد؟ مصاب با واقع باشد. این تمام بیان مرحوم آخوند. و اما تطبیق، المقصد الثالث فی بیان الامارات، اماراتی که معتبره هستن در مقابل غیر معتبره، شرعن حال میخواد امضاءن باشد یا تأسیسن، او عقلن، عقلن هم مانند زن انسدادی بنابر حکومت. تمهیدون فی اقسام حالات المکلف و قبل الخوض فی ذالک لا بأس بصرف الکلام الا بیان بعض ما للقطع من الاحکام، احکام قطع رو بگیم، و این کان خارجن من مسائل الفن و کان اشبه به مسائل الکلام. اینو گفتیم دیگه، به خاطر چی جز مسائل الموصول نمیشود؟ چرا؟ برای اینکه نمیتونیم بگیم زیرش بنویسیم هازا معلوم الخمریه و کل معلوم الخمریه حرامون، بنابراین فهازا معلوم الخمریه حرامون. چرا؟ برای اینکه متعلق احکام شارع نفس و شیعه، نه اینکه اون شیعه مقتوعه. البته به نظر میرسد که این فقط منصرف در قطع طریقی باشد، ولی قطع موضوعی میتواند کبرای قیاس برای به شما از کنم احکام فرعی واقع بشود. خب ولا بعث به صرف الکلام الا بیان بعض ما للقطع من الاحکام لشدت مناسبته مع المقام. چرا؟ برای اینکه مناسب با مقام مباحث اصولی است، گرچه از مباحث اصول خارج است. حالا قبل از اینکه مباحث قطع رو بپردازه، اول اقسام حالات مکلف رو بیان می کند. فعلم ان البالغ در مقابل چی آورد؟ در مقابل مکلف، که شامل مجتهدی هم که در بعض از احکام مکلف نیست بشود، ان البالغ الذی وضع علیه القلم، که قلم بر او وضع شده، اذا التفت، زمانی که التفات پیدا بکند، الی حکم فعلی در مقابل حکم شأنی. در صورتی مرحوم شیخ انصاری هم فعلی را قائل بود و هم شأنی را، واقعیین او ظاهریین، به خلاف شیخ انصاری که فقط حکم واقعی رو میورد. چرا؟ به چه قرینه؟ برای اینکه میگفت در این حکم ما یا قطع داریم یا ظن داریم و یا شک داریم، و شک همواره در حکم واقعی هست، در حکم ظاهری ما هرگز شک نداریم. متعلق به او به مقلدی، یا اینکه متعلق به این شخصه که خود مجتهد باشد یا به مقلدینش. حالا که اینجور شد، فا اما ان یحصل له القطع، یا قطع بین دارد، قطع بهی او لا، یا اینکه قطع ندارد. بنابراین تقسیم ثنائی شد، تقسیم ثلاثی ثلاثی نیست. و علستانی لابد من انتهایی، بنابر اون قسم دوم که قطع نداریم، چاره ای نداریم، من انتهایی الی مستقل به العقل، که برگردد به شما اصلا مستقلات عقلیه. از چی؟ من اتباع زن لوحه سلله، این که ما زن را تبعیت بکنیم، البته اگر زنی برای او حاصل بشود، یعنی قطع ندارد، زن داشته باشد، نه اینکه شک داشته باشد. و قد تمت مقدمات الانصداد على تقدیر الحکومت. چرا میگه حکومت؟ چرا؟ برای اینکه اینجا بحث مستقلات عقلیه رو مطرح میکند. این مستقلات عقلیه دقت بکنید، غیر از اون مستقلات عقلیه مصطلح در علم اصوله که توی اصول مظفر 5 رو مستقل لا عقل قیمت میکنیم، یعنی برگردد به عقل، عقل حاکم باشد که شما به زن باید چه کار بکنین؟ عمل بکنین. و الا اگر زان نبود، یا اینکه اگر زان بود ولیکن انصداد حکومتی را نمیپذیرد، و الا فررجوع الى اصول العقلیه، باید به اصول عملیه و عقلیه مراجعه بکند. من البراءت والاشتغال و تخییر. چرا استصحاب رو نیورد؟ برای اینکه استصحاب جز اصول عقلیه بعضیا نمیدونن، جز اصول تعبدیه میدانند، یا بعضیا اصلا استصحاب را جز اصول عملیه نمیدانند. علا تفصیل یعطی فی محلهی انشاء الله تعالی. اما خودش میاد بحث میکنه که این تعریفی ما کردیم یک سری خصوصیت ها داره، این خصوصیت ها رو میخواد دیگه. و انما اممنا، ما تعمیم دادیم در تعریفمون متعلق القطع، تعمیم دادیم به چی؟ به حکم ظاهری، بالاش بنویسیم. و انما اممنا متعلق القطع به حکم ظاهری. چرا؟ لعدم اختصاص احکامهی به ما اذا کان متعلقا بالاحکام الواقعیه. چرا؟ برای اینکه ممکنه متعلق اینها احکام واقعی نباشن، احکام ظاهری باشن. یک، از اون جهت ما تعمیم دادیم، ولی که از یک جهت تخصیص دادیم. و خصصنا بالفعلی، یعنی شامل شأنی نکردیم. چرا؟ لاختصاصها به ما اذا کان متعلقا به، برای اینکه اون چیزی که متعلق احکام هست اون احکام فعلیه که باعث بعث و زجر می شود، احکام شعنی که اصلا بعث و زجری ندارد. الا ما ستتلع و علی، چنانچه بعدا برای شما مشخص خواهد شد که ما مراتب احکامو میگیم آقا خدمت شما از بشه حکم اقتضایی داریم، حکم انشائی، حکم فعلی و حکم تنجیزی. و لذالک عدلنا اما فی رسالت شیخنا العلامه اعلى الله مقامه من تثلیث الاقسام. و از این جهت، و لذالک به چی برمیگرده؟ یعنی از این جهتی که ما تعمیم دادیم اون به شما اصلا متعلق قطع و به احکام ظاهری، دیگه عدول از تقسیمات شیخ انصاری میکنیم. و وقتی احکام ظاهری شد شما دیگه نمیتونیم بگی قطع دارین، شک دارین و زن دارین، چون هرگز ما شک دیگه به احکام ظاهری پیدا نمیکنیم. و ان ابیت الا ان ذالک، و اگر شما ابا کردی الا ان ذالک، ابا کردی جز این که حرف شیخ انصاری رو بپذیرید، فل اولا ان یقال، بهتره که اینجور بگی، ان المکلف اما ان یحصل له القطع او الا، یا قطع دارد یا قطع ندارد. اونجایی که قطع ندارد، یا اینکه طریق معتبر دارد یا طریق معتبر ندارد، که باز میشه تثلیث اقسام، ولیکن دیگه تداخل اقسام پیش نمی آید. بنابراین بهتر اینجور بگیم، ان المکلف اما ان یحصل له القطع او الا، و علستانی که قد ندارد اما ان یقوم عنده طریق معتبر اولا، که اینم میشه باز تقسیمات ثلاثه. چرا اینجور بگیم؟ لان لا یتداخل الاقسام فیما یذکر له من الاحکام، برای اینکه تداخل اقسام در احکام پیش نیاید. بنابر اون تعریف شیخ انصاری تداخل اقسام پیش میآید. شما ممکنه که زن داشته باشی ولی که زنت غیر معتبر باشد، خب احکام شک رو باید جاری بکنی، اصول عملی رو جاری بکنی. یا اینکه دقت بکنید، شک شما به این مسئله شخصی باشد ولی که زن به شما اصلا اون زنی که معتبر هست زن نوعی باشد، خب این دوباره جاری مجرای چی باید قرار بگیرد؟ مسائل اصول عملیه و تداخل اقسام پیش میاد. بنابراین بهتر است از این جهت که تداخل اقسام پیش نیاید اینجور بگیم، و مرجع او علل اخیر، که اونجایی که طریق معتبر نیست، الى القواعد المقرره عقلا او نقلا لغیر القاطع، که همون اصول عملی بشود. جایی که شما دیگه طریق معتبر ندارین، شک دارین، به قواعد مقرره عقلی و نقلی لغیر القاطع مراجعه می شود و من یقوم و انده و طریق علا تفصیل یعتی فی محله انشاءالله تعالی حسب ما یقتضی دلیلها احکام القد و اقسامهی و اقسامهو و کیفکان فبیان و احکام القد و اقسامهی یستدعی رسم اموره. تا هفت امر رو مرحوم آخون اینجا شمارش می کند. الامر الاول لزوم العمل بالقطع عقلا لا شبهة فی وجوب العمل على وفق القطع عقلا و لزوم الحرکه على طبقه جزما. این اثر اول عقله، گفتیم که ببخشید قطعه، قطع دو اثر دارد. اثر اولش وجوب متابعته، وجوب عمل، اما اثر دومش یه و کونهی موجبا لتنجز تکلیف الفعلی فیما اصاب به استحقاق الزم والعقاب علا مخالفته. اثر دومش تنجزیت و تعذریته. تنجزیت کجا هست؟ تنجزیت در حکم در تکلیف فعلی که اونجایی که مصاب با واقعه باشد، که اگر شما عمل نکنی موجب عقاب بشه، و عذرن و تعذر می آورد فی ما اخطاء قصورن، یعنی قطع شما قصورن مطابق با واقع نباشد، شما معذور هستی. و تأثیره فی ذلک لازمون، و تأثیر این برای، یعنی این حجیت برای قطع یک امر لازم هست. و صریح الوجدان بهی شاهدون و حاکم، و وجدانم بر این شاهد است. فلا حاجت الى مزید بیان و اقامت برهان. چرا؟ برای اینکه وقتی حجیت برای این قطع ذاتی شد و ذاتی لا یعلل، وقتی نیاز به علت در عالم خارج ندارد، نیاز به دلیل هم در عالم ثبوت ندارد. اینا رو دیگه مفصل توی فلسفه خوندیم. ولا یخفا ان ذالک لا یکون به جعل جائل، بنابراین این حجیت برای قطع به جعل جائل نیست که جعل تعلیفی داشته باشد. لعدم جعل تعلیفی حقیقتا بین شی و لوازمه، برای اینکه بین شی و لوازم ذاتش جعل تعلیفی نیست و ذاتی لا یعلل، بل عرضن به تبع جعلهی بسیطن، بلکه این حجیت برای قطع عرضن، یعنی به تبع جعل بسیط قطع ایجاد می شود، نیاز به جعل تعلیفی ندارد. و به ذالک تمام کنیم، و به ذالک که اینجا مشخص شد که حجیت برای قطع ذاتیاتش هست، انقدح امتناع المنع عن تأثیره ایضا، ما نمی توانیم حجیت را از قطع منع بکنیم، سلب بکنیم. چرا؟ برای اینکه اولین اشکالی که مطرح می شود اینه که لوازم ذات باید منفک از ذات باشن، در صورتی لوازم ذات منفک از ذات نمی شود. و اما اشکال دوم، مع انه یلزم منه اجتماع الضدین اعتقادا مطلقا. اشکال دوم این که اجتماع الضدین اعتقادی پیش می آید مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه قطع شما مصاب به واقع باشد، چه قطع شما مصاب به واقع نباشد، اجتماع ضدین اعتقادی پیش می آید. یعنی لازمش اینه که بگی آقا خمر مقطوعه هم حرام هست هم جایز هست. خب حرام است از اون جهتی که قطع حجت است، جایز است از اون جهتی که حجیت رو از قطع شما چیکار کردید؟ سلب کردید. اجتماع ضدین اعتقادی پیش میاد، میخواد این قطع شما مطابق با واقع باشد، میخواد مطابق با واقع نباشد. و حقیقتا، و حقیقتا قید برای چیه؟ اجتماع ضدین، یعنی اجتماع ضدین حقیقی پیش میآید در چه صورتی؟ فی صورت الاصابه، زمانی که قطع شما مصاب با واقع باشد. اینجا یعنی علاوه بر اجتماع ضدین اعتقادی، اجتماع ضدین حقیقی هم پیش می آید. کمالا یخفا. و صلی الله علی محمد.